رسونن.
خیلی ممنون.
باید تاکید بشه روش.
این دقیقا نکات خیلی خوبی رو حالا حضرت‌عالی هم بهش اشاره کردید. آقای مهندس کیمیا، یه نکته که شاید اینجا یه ذره ذهن رو به خودش مشغول میکنه اینه که حالا بانک مرکزی به عنوان متولی این موضوع وارد این بازار میخواد بشه و یه اتفاق دیگه که شاید کنار این خیلی به چشم میرسه اینه که بازیگرای اصلی این موضوع خود بانک ها هستند و بانک ها اینجا به چه صورت عمل خواهند کرد و اصولا از نظر سیستم بانکی به جز حالا بحث بانک مرکزی برای اونها خوب خواهد شد؟ آیا دوست دارن که اصلا همین روش از قبل ایجاد می شد؟ چون بالاخره اینی که یه سری تضامین دریافت میکنن در مقابل اون کارهایی که داره انجام میشه و عملا یه ذره شاید این شفافیت بیشتر به چشم میاد. حالا ما نمیگیم که این شفافیت بوده یا نبوده، ولی این شفافیت بیشتر اینطور به چشم میاد. تو این زمینه نظرتون رو میخواستم بدونم.
خب عملیات مرکزی برای انجام این عملیات بازار باز که بانک مرکزیه، خودش
به
مجری اصلی وارد بازار میشه. این روند هم در تمام کشورها همین گونه هست، یعنی خود بانک مرکزی
بله
این کار رو انجام میدن. ولی من فکر میکنم اگر بخواد بسن واقعا به صورت شفاف و خوب و قانونی برگزار بشه، حتما بانک ها استقبال میکنن، چون همین الانش هم با نرخ‌های دستوری که دارن بانک‌ها میدن، یعنی که بانک مرکزی میده، یه مقدار بانک‌ها با جذب سپرده و دادن تسهیلات یه مقدار مشکل مواجه شدن. فکر میکنم که اگر عملیات بازار باز بره به اون سمتی که شفاف عمل کنه، به خود عرضه و تقاضا بخواد کار رو تعیین بکنه، حتما بانک‌ها استقبال می‌کنن. ولی خب یه مقدار چشم‌انداز خوبی نیست. کاش این کار عملیات بازار باز توی دولت قبلی جناب آقای دکتر روحانی اتفاق می‌افتاد که یه مقدار فضا مساعدتر بود، آرام‌تر بود، ما داشتیم نرخ تورم زیر 20 درصد رو تجربه می‌کردیم، اومده بود زیر بعضن زیر 10 درصد، بعضیا یک رقمی رشد اقتصادی ما بعد از برجام داشت خوب می‌شد. ولی متأسفانه دولت تا ببینه یه دستش به پولی بند میشه و به فروش نفتی و یه تعامل خارجی دیگه فراموش میشه، یعنی کارهایی که ساختاری انجام میشه فراموش میشه و ریشه شاید تمام این برنامه‌ای که حالا شما میذارید و مشکلاتی که الان بانک مرکزی داره همین بحث نقدینگیه که وقتی الان صحبت از 2300 هزار میلیارد تومان میشه، بانک مرکزی هم این پالس رو به بازار میده که من اصلا قصد ندارم اینو کاهش بدم، 20% 25% سود داریم میدیم، و ولی از اون ورم میان که نه آقا نرخ ارز باید همین باشه، باید کاهش پیدا کنه، باید بیاد روی مثلا
اتفاقا وای من اصلا همین موضوع میخوام بیشتر بپردازم.
من حداقل به عنوان کسی که یه مقدار اندکی تجربه داره متوجه نمیشم که شما 20% سود میدی بعد از اون ور میگی نه الزاما هم باید دلار با این باشه. اینا یه مقدار جمع شدنش با هم سخته و البته نقدینگی به خودی خودش چیز بدی نیست، یعنی اگه بخواد کانالیزه بشه به اون سمت که مثلا به جای مولد بره، به جای اشتغالزا بره، به جایی که زیرساختای ما رو تقویت بکنه، خیلی هم خوبه. ولی خب الان که یه مقدار نقدینگی ما انقدر مثل یک سیل ویرانگری که به هر سمتی بخواد بره اون بازار رو متشنج میکنه، یا شما فکر کن به سمت ارز بره، به سمت طلا بره، به سمت مسکن بره، به سمت خودرو بره، و اینا هم یه مقدار سرگردان الان یه مقدارش فکر میکنم به سمت بازار سرمایه رفته، به سمت بورس رفته. یک شرکتی که فکر میکنم فقط معذرت میخوام یه زمین بایر آی دکتر با یه نگهبان، من نمیدونم چجوری روزی 5% این سود میره بالا سهامش، حتما این ساختار اقتصاد ما مشکل داره که حالا همه مثلا یک شرکتی که فقط زمینه و ثبت شده و داره اینطوری داره سهامش افزایش پیدا میکنه.
این یعنی الان وجود داره؟
بله هستش تو بورس ما الان. من فکر میکنم حالا سقف 3% یا 5% هم برای افزایش نذارن که دیگه هیچی، بعضی از سهام ها شاید بالاتر
خب
از این هم افزایش
حالا البته موضوع امروزمون نیست، ولی خب باید دید که تو چه سازوکاری پذیرفته شده بس این جایی که میفهمید در بورس.
حالا متاسفانه فکر میکنم یه سری مؤلفه‌ای هستش که باید همزمان با هم بهش رسیدگی بشه.
مرسی. حالا حتما این موضوع رو که من یادداشتم میکنم بعدا باز بتونیم بهش صحبت بکنیم. یه نکته‌ای که آیه دکتر کابوسی شاید خیلی به چشم میاد توی این موضوع اینه که ما یه بودجه در واقع آماده شده دولت برای سال آینده و موضوعی که هست همه کارشناسان نظر بر این دارن که این درآمدهاش محقق نمیشه، بحث تورمی داره و مسائلی از این دست. خب اینها یه مقدار تأثیر میذاره روی این موضوع که ما امروز وقتی قرار هست این کار رو انجام بدیم. شاید از این منظر بانک مرکزی به این موضوع نگاه کرده که بتونه تورم رو کنترل کنه، نقدینگی رو کنترل بکنه و بتونه کنترل کنه، حالا اینجوری بگم به بهتر بتونه با این ابزارها و روشها کنترل بکنه که در نهایت اتفاقی که برای سال آینده توی بحث اقتصادی داره پیش بینی میشه یا صحبتهایی که میشه عملا بتونه جهات اونها رو تغییر بده. و این یکی از همون سیاستهای دولت بوده که از ابتدا بتونه با این ابزار موضوع رو کنترل کنه و این اتفاق نیفته. آیا ما تو این زمینه برای این کنترل تورم و نقدینگی به نظر حضرت عالی موفق خواهیم بود یا چالش‌هایی رو مواجهیم که از در واقع الان به بعد بیشتر بپردازیم به این چالش‌ها و روش‌های حل اون؟ چون ما میاییم از مشکلات صحبت میکنیم اما اون روش ها و پیشنهادهای خودمون رو هم داشته باشیم که به صورت خروجی این برنامه به صورت کارشناسی و یه راهکار ارائه بشه.
بله خیلی متشکر خدمت شما عرضم که در بخش قبلی عرض کردم که ما اون سیاستگذاری هدفمند رو اگر داشته باشیم میتونیم هر گونه عملیاتی، هر گونه تصمیمی، هر گونه اتفاقی رو بتونیم مدیریت بکنیم.
بله.
من یادم در دولت‌های قبل مثلا میگفتن رهبر اقتصادی کیه؟ سازمان برنامه است یا بانک مرکزی است یا وزارت اقتصاده؟ این خیلی جنجالی میشد این سوال. و الان هم همین سوال باز الان مطرحه که تیم هماهنگ کننده اینها الان کیه؟ خب شما در جایی که میبینید بانک مرکزی احساس خطر میکنه، ورود میکنه و تصمیماتی رو در مورد نرخ ارز میگیره، شما نگاه میکنید میبینید که در یه جایی دیگه در وزارت صمت و یا جایی دیگری که به واردات و اینها مربوط میشن میبینید که مجوزهای خاص گرفته میشه. خب این مجوزهای خاص این پیشبینی هایی رو که در حقیقت رئیس کل بانک مرکزی داشته میاد خونسا میکنه دیگه. آقای رئیس کل باید بدوه فقط بره دنبال باطل کردن این مصوبات یا خونسا کردنشون یا کم کرده. خب این چقدر توانایی داره که بتونه با این جریانات مقابله بکنه؟ خب میایم جلوتر. خب شما نگاه بکنید این مصوبه فرمودید مال فروردینه
98.1 و بعد توی حالا 3.10 هم در شورای اومده مطرح
شده. بله. خب اون شرایط اقتصادی رو ما در اون زمان نگاه بکنیم که این مطرح شده و این شرایطی که امروز درش هستیم. خب شما نگاه میکنید که در برج 7 اگر اشتباه نکنم یه جلساتی تشکیل میشه برای اینی که بورس رو در حقیقت بتونند حرکت بدن و سرمایه ها رو به اون سمت ببرن. خب شما نگاه میکنید یه دفعه میبینید که خب الان بورس بزرگ شده، حبابی شده و به قول آقای مهندس الان واقعا نمیدونیم حالا این اتفاق کجا این ریزش ها اتفاق بیفته که اون سهامداران جز چگونه این وسط از بین برن. خب این یه
و خیلی از افرادی که شاید سهامدار یعنی کار حرفه‌ای سهام هم نمی‌کنن و اینجور وقتا معمولا نگاه به این می‌کنن که خب یه سودی اینجا هست وارد میشن و عملاً بعد دوباره با این اتفاق میخوان خارج بشن، عملاً بیشتر متضرر میشن. همون اتفاقاتی که شاید بحث ارز و در واقع سکه و طلای ما هم داره.
خب اینه که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که خب اون مدیریت هوشمند که آقای دکتر اشاره فرمودن اطلاعات و هدفمند کار کردن متاسفانه تو الان نمیبینی. خب الان شما یه مسئله دیگری رو اشاره فرمودید. خب بحث بودجه الان مطرحه. بسیاری از کارشناسا نظر بر این دارن که بیش از 50% این بودجه محقق نمیشه. محقق نمیشه معنیش یعنی این که کسری بودجه داریم. خب حالا کسری بودجه هایی که امسال و سالهای گذشته داشتیم بماند که از چه طریق از چه ابزارهایی برای رفع این کسری استفاده کردیم. خب شما سال آینده میخواید این رو با این سیاستی که حالا فرمودید اجرایی بکنن. خب شما از اون بار کسری بودجه دارید. بعضی ها که حالا نمیخوام بگم خودم جزء اون دسته از طرفداران این نظریه هستم که میگن اساسا این کار کانالیزه کردن موضوع تأمین کسری بودجه دولت هست. به نوعی شما هر سال اوراق اجازش رو میداد مجلس، یه سری رو که خود دولت می آورد، یه سری هم مجلس می آمد 100%، 120% به او اضافه می کرد برای طرح‌های عمرانی. خب نگاه میکنید میبینید که اینها محقق نمیشد و عرض اول هم که اینها خود بانک ها مجبور می شدن اینها رو بخرن و دستشون مونده بود یا بانک مرکزی خودش مستقیم وراق صادر. خب الان با این اتفاق اینجوره میشه که بانک مرکزی خودش مستقیماً میخواد خریدار اوراق بشه. یعنی چی؟ یعنی این که دیگه اون محدودیت‌های سابق برداشته میشه به نوعی، که شما بانکی رو عامل این کار میکردید، اون بانک حالا منابعش وضعیتش به گونه‌ای بود، حالا یه زمان دولتی بود یه زمان خصولتی شده بود، خب الان نگاه میکنی میبینی که بانک‌ها دچار مشکل هستن خودشون. حالا شما به مسئله بنگاهداری، بحث شرکت داریایی که خودشون الان دارن، آمارهایی که اخیراً داره میاد بیرون که چقدر تسهیلات خب به شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌ها داده میشه، خب به اون متقاضیانی که در خارج از این دایره هستن خب داده نمیشه این مسئله. خب حالا نگاه میکنی شما میبینی که الان میخواید این اوراق رو خود بانک مرکزی با اون وضعیت بانک میخواد الان ورود کنه، بگه من اینو میخرم، بعد من اینو نگه میدارم، موقعی که مثلا بانک آ امشب مشکل داشت یا در هفته مشکل کمبود پول داشت که من باید به این از طریق یا بین بانکی تأمین میکردن یا از بانک مرکزی با جریمه خیلی بالاتر که بهش پول داغ در حقیقت میگن تأمین میکردن، حالا از این به بعد من میام این اوراق رو میگم خیلی خوب حالا شما کسری داری، خیلی خوب بیا من اینو میدم به شما با نرخ مثلا 23% 24%، در حقیقت داره بین اون مجموعه میچرخه. یعنی باز مردم عادی به نظر من تو این زمینه منتفع نمیشن الان، یعنی باز داره توی همون سیستم بازار بین بانکی است. یعنی میگه آقا شما کم آوردی فلان بانک، بیا اگر نتوانستید حالا بین خودتون تامین بکنید من اینو به شما میدم، و یا اون سازوکارهایی که اشاره فرمودید توی ذیل این
بله.
گفته شده من تو اون سازوکارها فلان بانک رو مجبور میکنم مثلا در پایان این دوره انقدر از این رو خریداری کنه و فلان بانک انقدر این رو بفروشه. خب این عملا میره به همون سمتی که
دوباره باز با همون شکل در واقع،
یعنی اون که نگاه میشه اون بازاری که بازار اصلی هست اگر به صورت باز و عرضه و تقاضایی باشه، خب اون نرخ هستش که مد نظر هست و به اون نگاه ها به اون سمته. ولی شما الان نگاه میکنی وقتی که اینو کنترل کنی هول و هوش همین مثلا 20%، 1% بالاتر، 1% پایینتر، این میتونه عملیات اتفاق بیفته. و من به نظرم نمیرسه که، حالا شاید بدبینانه نگاه کنیم به قضیه، ولی در کوتاه مدت و شاید میان مدت هم من فکر نمی کنم این اثری با توجه به شرایط اقتصادی فرمود آقای مهندس، بس زمان اجرای برخی از سیاست ها بسیار مهم هست که ما در زمانهایی که میتونیم بعضی کارهای بزرگ و مهم رو انجام بدیم انجام نمیدیم. نمونش بحث یارانه ها، بحث افزایش قیمت های حامل های
دکتر، یعنی شما الان منظورتون بر این هستش که حالا از همین انتهای صحبت حضرت عالی منظورتون بر این هستش که شاید اگر زمان بیشتری برای موضوع گذاشته میشد، چون ایون به زمان ما اشاره میخوایم بکنیم، خب از ابتدای سال حداقل اگر بگیم، حالا بگیم تو سیاست های کلی به حال این موضوع بوده، ولی از ابتدای سال رو هم بگیریم به حال احتمالاً روی سازوکارهاش داشته بررسی میشده تا شکلش ایجاد بشه. و نکته ای هم که حالا توی خبرها هم منتشر شده بر همین هست که در واقع سازوکار این موضوع ابزارالاتش ایجاد بشه تا بتونه بر اساس اون شکل بگیره. یه نکته مهمی حالا توی حالا پیامکایی که دوستان میزنن و لطف دارن و در رابطه با برنامه سار نظر میکنن، یه چیزی میان اینها بود که من داشتم میخوندم که ما وقتی که توی تیم ملیمون به مشکل میخوریم مربی رو عوض میکنیم و میخوایم یه مربی بیاد به یه سازوکار، یه فکر جدید، کار جدید، موضوع رو بهتر ببره، ولی در اقتصاد متاسفانه ما این موضوع رو نمیدونم چرا گوش نمی‌کنی یا حتی توی موارد مختلف به نظرات و توصیه‌های داخلی خودمون، حالا بحث خارجی رو بذاریم سر جاش، یه جای بحث دیگه‌ای داره، ولی واقعا نظرات مختلف رو بهش گوش کردن و حالا شکل کار رو شکل اجرایی دادن بهش خودش نکته خیلی مهمیه. آقای دکتر قاسمی، نکته‌ای که شاید حالا شرمندگان رو هم در جریان موضوع باز بذاریم که ما داریم امروز عملیات بازار باز رو برای کنترل تورم نقدینگی بررسی میکنیم که بانک مرکزی قرار هست اون رو اجرایی بکنه و اجرایی کرده، در واقع دستور العمل اجرایی اجرایی اون رو داده و قرار هست انجام بده. نکته‌ای که شاید اینجا بیشتر به ذهن میرسه این هستش که تا به حال این عملیات بازار بازی که در موردش صحبت کردیم قرار بوده چه کمکی به اقتصاد ما بکنه، یعنی الان بیم از این زاویه هم بهش نگاه بکنیم. خب ما تا حالا داشتیم به یه نوع دیگه عمل میکردیم، امروز قرار یه نوع دیگه عمل بکنیم، تأثیر اون روی اقتصادمون چطور هست؟
من یه نکته در تو فرمان شما عرض بکنم، بعد چهار تا پیشنهاد دارم
به سیستم دولتی،
چون اون نکته که اشاره فرمودید قبل خیلی خوبه، فقط نقد نباشه، نقد رو میشه دیدگاه اقتصاد کرد، اما اینکه دولت چه کار بکنه خیلی مهمه. اینکه چه تأثیر بذاره بسته به درست عمل کردن دقیقت دولت یا خزانه یا بانک مرکزی داره، و اینکه در مثلا کشورهای دیگه چجوری داره عمل میشه، مثلا خزانه‌داری آمریکا چجوری داره این سیستم رو عمل میکنه، ده ها سال هم داره اجرا میکنه.
تو دنیا این موضوع مسئله سابقه است،
درست عمل کردن مهمتره.
و چرا اصلا ما تا به امروز عمل نمیکردیم خودش بازه سوال داره.
ما یه نکته هم تو ایران داریم، حافظه اداری ما بسیار 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 کمه. حافظه اداری، من در مثلا وزارت کار دیدم یه پروژه‌ای رو هر 10 سال یا 3 سال 4 سال اجرا کردم، وقتی به مدیر جدید مراجعه میکنم میگه اولین بار من دارم اجرا میکنم، میگم نه من الان 10 سال دارم میدم، 10 بار مثلا پروژه وام دادن به مددجوها یا مثلا ایجاد بازارچه رو از اول انقلاب تا الان هر 10 سال دو بار اینو تکرار
کردم. همونی که برنامه مدونی،
کسانی که اینا هستن اطلاعاتی از گذشته خودشون ندارن. من با 4 تا پیشنهاد میخوام جمع بکنم عرض خودم رو حسب فرمایش داشتی. گام اول من اعتقادم اینه که دولت به جای اینکه عجله بکنه یه پروژه‌ای رو که قبلا هم اجرا شده، یعنی اینطور نبود که اوراق قرضه و تبادل اوراق قرضه برای کنترل نقدینگی و شاخص‌های اقتصادی اولین بار در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، نه بارها همیشه هم وجود داشت، اصلا از ابتدای انقلاب هم وجود داشته، حجم‌هاش هم متفاوت بود. اما نکته اینجاست، گام اول من پیشنهادم اینه به جای اینکه دولت عمل بکنه در 4 گام پروژهش رو باز تعریف بکنه. گام اول زیر ساخت فناوری اطلاعاتش رو در حوزه تحلیل اطلاعات بازار و شاخصهای اقتصادی بازار و عوامل مؤثر بر اون شاخصها اصلاح بکنه، این سیستم رو پیاده بکنه. اینها مبتنی بر سامانه MKIS یا BIS هستن که در دنیا وجود داره. اگه خزانداری آمریکا داره عمل میکنه مبتنی بر یا به پشتوانه سیستم داره عمل میکنه، اینطوری نیست که همینطوری بزنه به دریا و بگه یه چیزی میشه، این اتفاق نمیفته. دوم پیشنهاد من اینه که گام دوم، این ممکن 3 ماه طول بکشه، من اصلا قبل از عید رو پیشنهادم که بشینم.
ببخشید در رابطه با این موضوع، چون دقیقاً ذکر شده توی خبرها این هستش که این مدت اصلا داشتن رو سازوکار سخت افزاری و نرم افزاری این موضوع.
خب الان نه بیگ دیتا داریم، نه دیتا آنالیسیس، تحلیل اطلاعات در حوزه بازار داریم. اینا مشکلات جدی است که من عرض میکنم، چون جزء کار تخصصی من در کشور در حوزه بیگ دیتا است عرض میکنم. این ابهام بزرگ است، دولت نمیتونه در شرایط ابهام وارد اقتصادی بشه و تغییر اساسی ایجاد بکنه. نکته دوم، نظامی که منجر شده به این مشکلات که شاخصهای عوامل مختلفی هستن، مثل نظام اداری، مثل نظام کسب و کار، مثل نظام سرمایه گذاری تو کشور، حوزه های خصوصی، اساسا نظام اداری و اقتصادی و کسب و کارش رو بیاد یک بار بازنگری بکنه. این کارو نکنه، شما هر چی پروژه و تئوری پیاده بکنید اون عوامل مانع اجرای اون هستن. وقتی شما از نظر شاخص اشتغال و کسب و کار رتبه مثلا 137 دنیا رو داری از 140 کشور، یعنی چی؟ یعنی من نقدینگی رو نمیتونم وارد پروسه سرمایه گذاری بکنم. چرا؟ چون گرفتن یه مجوزی که در دنیا 1 ساعت طول میکشه، من اینجا با 4 سال بود همین مجوز رو بگیرم. این تا اصلاح نکنید نقدینگی به جریان نمیفته، با هر ابزار خشنی هم بخواید عمل بکنید یا مستقیم نمیتونید به نتیجه برسید. گام سوم، اگر این اتفاق بیفته، یعنی گام دوم اتفاق بیفته، پیشنهاد منه، یه نکته رو آقای دکتر اشاره کردن، این نیست که دولت اوراق قرضه رو جابجا کنه تو دنیا. درست مکانیزم اوراق قرضه هست، مکانیزم اوراق دولتی و خرید و فروش اون برای ایجاد تعادل است، اما این رو صندوق ها و نهادهای مالی خصوصی اعمال میکنن، دولت هدایت میکنه. اگر دولت خودش بخواد متولی بخش اوراق قرضه و سیاست اقتصاد بازار باز باشه و خودش هم عمل بکنه، یعنی خودش تئوری ایجاد بکنه، نظری ایجاد بکنه، سیاست گذاری بکنه و خودش هم بخواد بخره و بفروشه، این امکان نداره. اون مشکل همون مشکل دوم که فساد اداری و مشکلات اداری است رو دوباره یک سیکل ایجاد میکنه، به نتیجه نمیرسه. اگر این اتفاق افتاد، گام چهارم پیاده سازی نظام اقتصاد مبتنی بر بازار باز، که من باز تاکید میکنم اسمشو بذاریم بازار هوشمند، چون تو دنیا میگن اینتلیجنس مارکتینگ از بازار هوشمنده، یعنی این فرایند طی شده. اگر این اتفاق بیفته و مبتنی بر در حقیقت گردش مالی و نهادهای مالی و صندوقهای مالی بخش خصوصی باشه که اوراق قرضه و کریدیت ها رو حمایت میکنن، اون موقع قطعا دولت میتونه بگه این سیاست سیاست موفقی است. کاری است که دنیا انجام دادن، این چهار فاز رو طی کردن. یه دفعه نمیتونید برید فاز چهارم رو اجرا بکنه، بگید از فردا من پیاده میکنم، 6 ماه دیگه میبینید تاثیر ممکنه مسکن موقت باشه ولی تأثیر جدی و عمیق نخواهد گذاشت.
در واقع باید یه رویه رو داشته باشه که بتونه یه ثبوتی هم ایجاد بکنه دیگه. در واقع حالا اون بحث مسکن
پایدار باشه، مستمر باشه،
مستمر باشه و تداوم داشته باشه اجرای اون و سیاست‌هایی که قرار هست کنارش قرار بگیره، مطمئناً رو اقتصادمون هم باعث تأثیر بذاره. چون اینم نکته مهمیه دیگه. اگر ما از این زاویه به این موضوع نگاه نکنیم، متأسفانه باز اونور با مشکل مواجه میشیم. ما یه مهندس کیمیایی، یکی از نکات شاید حائز اهمیت توی این موضوع کنترل و در واقع ساماندهی اضافه برداشت بانک ها بهش اشاره میشه. یعنی اینکه با این موضوع شاید موجب کنترل تورم و ساماندهی حالا اضافه برداشت بانک ها و تنظیم یه چارچوب مشخص برای اعتبار به بانک هاست. تو این زمینه فکر میکنید که باز حالا نوع برخورد و نوع اجرا چه اثری رو میتونه داشته باشه؟
بله، خب عملیات بازار باز حالا یکی از اون اهدافش هم که هم رئیس گل بهش اشاره کردن، هم همکارانشون در بانک مرکزی، همین که نظارت بیشتری داشته باشن روی همین اضافه برداشت بانک ها و بتونن که شفافیتی رو بیشتری رو ایجاد بکنن که این اضافه برداشت بانک ها عاملی نشه برای اینکه مثلا بانک ها ترازشون رو بخوان حالا بهش تعادلی بدن، بهش موازنه برقرار بکنن. یکی از اهداف فکر میکنم این طرح این باشه که بانک مرکزی بخواد یه مقدار کنترل رو بیشتری هم روی اون بانکایی که عامل شاید بخواد فروش این اوراق باشه داشته باشه و بتونه با همین فروش ها یا خرید و فروش هایی که اوراقی که انجام میدن بتونن این تعادل رو در ترازشون ایجاد بکنن و کار نکشه حالا به اینکه حالا بخوان عملیات رو انجام بدن که به اضافه برداشت منجر بشه. بله. و در نهایت حالا هم به سیستم بانکی لطمه میزنه، هم مطابق اون ممکنه در نقدینگی ما تاثیرات زیادی داشته باشه در نرخ تورممون. ولی خب حالا اگر شما هم فرمودین، یکی از این شنوندگانتون هم پیام داده بود که چرا این وضعیت اینطوریه، در من میخوام حالا یه در پرانتز هم عرض کنم که نیا کنین ما فوتبالمون میره در جلوی مثلا پرتغال، اسپانیا یا مراکش وای میسه، ولی اقتصادمون هیچ وقت نمیتونه این کارو بکنه. چون اینکه به هر حال شفافیت یه نکته مهمه. وقتی که میبینن که آقا دروازه ما داره ایراد اشتباه عمل میکنه، سریع تعویض میشه. ولی اینجا اصلا مثلا تصمیماتی در اقتصاد ما گرفته میشه که اولا که واحده، یعنی هیچ جای دنیا من فکر نمیکنم بگن آقا ارز 4200 تومان مثلا یا یه عددی، بعد با فشاری بکنن، بعدش هم مثلا اون اتفاقات اون رانت اتفاق بیاده، بعد یکی بیاد این وسط بگه آقا من اشتباه کردم استعفا میدم. اصلا استعفا رو من حداقل تو این چند وقتی که حالا دارم پیگیری میکنم، اصلا کسی خودش رو مقصره که حالا تو این اقتصادی مقدار اشتباه کرده. ولی در فوتبال ما حالا یا بحثای دیگه، هر چی شفافیت بیشتر باشه ما به اون منظور و هدفمون بیشتر میرسیم. اقتصاد ما هم باید یه جوری باشه که در اتاقای شیشه‌ای به قول معروف تصمیم گیری انجام بشه، اینطوری که حالا بخوایم یه چیزی رو بگیم آقا دستوری این کار رو انجام میدیم، دستوری نرخ ارز اینه، دستوری مثلا نرخ سود اینه، تسهیلات اینه. نتیجهش این میشه که حالا ما به یک افزار گسیختگی در نقدینگی ممکنه مواجه بشیم و واقعا هم نه این نقدینگی کمک میکنه به تولید ما، نه کمک میکنه به حالا به بازارهایی که مثلا حالا مثل بازار سرمایه رو یه دفعه حبابیش میکنه و در نهایت ما مواجه میشیم با یک کلاف سردرگم و دور باطلی که هر جاشو بگیری متاسفانه حالا از اون طرف عیب پیدا میکنه. و فکر میکنم که نقطه اصلی و شروع کار دولت ما باید این باشه که این مقدار هم از اجرا فاصله بگیره، بحث مدیریتی باشه، خودش به عنوان اجرا کننده در بازار ورود پیدا نکنه. نگاه کنیم ما دولت ما از تولید نونسنگک بوده یه خودش دستشه تا شما برو دیگه با بزرگترین مثلا تعاملات کشوری و مثلا بین کشوری مثل برجام هم باز دو همه چی یعنی دست دولته، یعنی گوشت گرون میشه دولت میگه من میام جلو وارد میکنم مثلا گندم چیز بیه. همه چی رو بخواد با به هر حال یه توانی هم داره دیگه، هر کسی با یه دست میگن نمیشه چند تا دونه باش. فکر میکنم یکی از راهکارهای این باشه که دولت این مقدار به وزیر مدیر به وظیفه مدیریتی روی بیاره و از اجرای مقدار فاصله بگیره. نظریه کارشناسی هم قبول بکنه، در اتاق بازرگانی بارها نسبت به نظریه غیر کارشناسی میشه مثل همین ارز 4200 تومانی یا این سوبسیدی که به حاملان انرژی میده صحبت شده، ولی متاسفانه دولت ما یه مقدار هم دیر تصمیم میگیره هم که اینقدر بعد تصمیم هست.
خیلی ممنون. یه نکته که واقعا حائز اهمیت اینه که حالا این بحث کندی در تصمیمات یه موضوع مهمیه که به هر حال دولت درش هست و در بحث اقتصاد مخصوصا به صورت کاملا واضح ما داریم موضوع رو میبینیم چون خاصه به این موضوع داره میپردازیم. آقای دکتر کابوسی، حالا حضرت عالی به عنوان مدیر کل اسبق بازرسی و حسابرسی داخلی بانک مرکزی و یه فردی که در بانک مرکزی به هر حال زمامدار بودین و تخصص این موضوع هم دارین برای تشخیص این موضوع، بیایم از یه منظری هم به این در واقع موضوع برنامه امروزمون نگاه بکنیم که اون به هر حال تأثیرات مثبتی که میتونه بذاره، از این زاویه بیشتر به موضوع هم بپردازیم که این موضوع مخفول نمونه. یعنی اینی که واقعا اینی که بانک ها هر کدوم کار خودشونو میکنن، اینجوری بانک مرکزی بخواد اون نظارتی رو که داره یه ذره سیستماتیک تر بکنه، یه کاری بکنه که باعث بشه که کنترل بیشتر بشه و عملا هدفش اینه که این اتفاق بیفته. به هر حال بحث کنترل تورم و بحث نقدینگی موضوعی که بانک مرکزی میخواد واردش بشه و کنترلش رو انجام بده. هدایت موضوعی هم که تا به روز توی بحث ارز مسائل مختلف کرده نشان از این میده که میخواسته به این سمت حرکت بکنه. یه آرامش رو ما در بازار ارز دیدیم در بانک مرکزی که بالاخره یک حالا شاید با یه دید موضوعی رو که حالا به حال از قبل دورهای قبل بانک مرکزی هم شاید در بانک در واقع آمد و انجام شد، موضوع اومد رسید به امروزی که ما اینجا هستیم و این کنترل ها رو اثراشو داریم میبینیم. اگر با این دید به موضوع نگاه بکنیم خب خیلی مثبت میتونیم بهش نگاه بکنیم و ببینیم که بس این موضوع هم میتونه در کنار همه این صحبتهایی که میکنیم و حساسیت ویژه‌ای وجود داره. هممون در واقع توی این برنامه همه شما بزرگواران حرف واحد این هستش که این حساسیت روی این موضوع هست به شرط اینکه کامل و درست و درون سیستم همه اجزای سیستم درست اجرا بکنن. حالا چطور میتونیم به این موضوع نگاه بکنیم که حالا اگر که درست اجرا قرار هست بشه، چون هنوز که اجرا نشده قرار اجرا بشه، تأثیرات مثبتی که میتونه برای ما بذاره، از اون زاویه هم به این موضوع نگاه بکنیم.
خواهش میکنم. مطلب مهمی هستش. به هر حال کارنامه بانک مرکزی در این دوره جدید، دوره ریاست های همتی، اگر ما بخوایم نگاه بکنیم به نسبت سایر کارنامه های دیگه، خب کارنامه های قابل قبول تری هستش.
درسته.
و این نشون میده که اگر سیستم در همه کل این سیستم اگر به نظرات کارشناسی بیشتر توجه بشه، خب قطعا خروجی مطلوبی خواهد داشت و قطعا آثارش به مردم خواهد رسید و در اقتصاد هم میتونیم شاهد اون باشیم. مهمترین مسئله‌ای که من گریز بزنم از این مطلب،
شاید من میونه کلام شما یه نکته رو اینجا بشون دیدم، اگه بگذره شاید زمانش یه ذره فرق بکنه، بگم که اصلا اصل موضوع ما برای اینه که این تحلیل‌هایی که می‌کنیم از موارد مشکلش بگیم و بگیم که چه اتفاقاتی میتونه بیفته که از اون طرف بتونیم جلوگیری بکنیم از این اتفاق. یعنی عملاً موضوع رو ما هممون از این بابت خوشحال خواهیم بود که اتفاق خوب بیفته، اما اون نقاطی که قرار هست که مشکل ایجاد کنه رو باید برجسته بکنیم که کارشناسان این حوزه و این برنامه کارشناسی همه اینها به هر حال نتایج و خروجیش رو گوش خواهند کرد، شنید و مطمئنن اگر قرار هست تأثیری بذاره حداقل تأثیر کارشناسی و دقیق رو بذاره. ببخشید میونه کلامم.
خواهش می‌کنم. درست فرمودید. مسئله‌ای که من می‌خواستم نتیجه بگیرم از این موضوع بحث استقلال کارشناسی و گوش دادن به کارشناسی و اجرا کردن میتونه نتایج مثبت داشته باشه، میتونم ازش نتیجه بگیرم بحث استقلال بانک مرکزی. اگر بانک مرکزی ما بتواند خوب و بد رو تشخیص وقتی میده بتونه در جایگاهی که هست در مقابله با رئیس دولت، در هیئت وزیران، در تشکل‌ها و مجامعی که شرکت میکنه، بتونه از این نظر کارشناسیش دفاع بکنه و مقامات مافوق هم به این دید احترام بگذارند، این باعث میشه که هم کارشناسان بانک مرکزی بتوانند ایده‌های بهتر بدند و از سرخوردگی